أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونؤمن به ونصلي ونسلم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. چهارمین جلسه است که در خدمت این دعایه شریفه هستیم و انشاءالله حرفای تکمیلی را در این جلسه خواهیم زد و از این دعایه بهره خواهیم برد. خدایا تو را به محمد و آل از ما بپذیر. خدایا اموات شهدا را، مرحوم آقای فیزپور را از جلسه ما بهرمند کن. خدا اموات اهل جلسه ما را اهل بهشت قرار بده. خدای تو را به محمد و آل ما را به قرآن خودت راه بده. ما را با قرآن معنوس کن، ما را با قرآن محشور کن، قلب قرآن را از ما خشنود کن. حضرت صاحب ارواح و نافداه را به فریاد ما برسان. سلامات خدا. در جلسه گذشته عرض کردم که کسی که گناه او را احاطه کرد، دیگر خروج از آثار گناه معنا ندارد. به همین جهت قرآن میگوید اولئک اصحاب النار، اینا همیشه دارن میسوزن. هم فیها خالدون. در کنارش میگوید که والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. میگوید اگر کسانی هم باشند که به خدا بگروند، به خدا ایمان بیاورند و عملوا الصالحات و کارهای شایست هم بکنند، نه کارهای ناشایست، کارهای شایست و کارهایی که باید بایست انجام بدهند، اینا اصحاب جنت هند. اینجا را خوب توجه کنید. اون طرف گفت هر کس گناه کند، بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته، کسی که گناه کند و این گناهی سیئه یک گناه نباشد، احاطت بهی خطیئته پر کند گناه را، او همیشه در دوزخ است. حالا این طرف هم ببینید میگه که والذین آمنوا، اونایی که ایمان بیارن و عملوا الصالحات و کارهای خوب انجام، نمیگه و عملوا صالحتا، نه، و عملو عملا صالحان، یکی کار خوب بکنن نه، و عملو صالحات جمع میارد، یعنی کارهای خوب را پر انجام بدن. یعنی با یک گل که بهار نمیاد، هر کس ایمان بیارد و بنایش بر کردن، ببین عملو از صالحات، کارهای درست زیاد جمع آورد. یعنی باید حسنات تو پر شود تا اصحاب الجنه شوی، هم فیها خالدون، تا بمانی. آقا این را اگر قرآنم نگه، خدای عقل به ما داده دن که اگر دلیل نقلیم نبود اینا را بفهمیم. اینا تو میدانگاه فهم عقل هستن. خیلی چیزایی که اگر نقل نباشه ما راه نداریم بهش. مثلا ارز کنم، آقا اگر آیه نباشه، اگر روایت نباشه، ابو علی سینا و فارابی و ملا صدرا و اینا را دور هم جمع کنیم بگیم طواف 6 بره یا 7 بره یا 8 بره یا 10 بره یا 11 بره. ببین اگر بزرگان عقل را جمع کنیم بگیم طواف باید چند بار انجام بده، غیر از این که باید پیغمبر خدا بگه، امام صادق بگه، میشه درست خودشو اینجا بشنن فکرش کنن بگن ببینیم چند بار گجا آوردیم، ما کاملیم، ما نورانی هستیم. نه، دست منو تو نیست، تو میدانگاه عقل نیست. نگید ما خودمون خود میفهمیم چه کار به نبی داریم و چه کار به امام داریم. نه، چیزهایی که در تیرس عقل نیست. تانکه اگر که چی در تیررسش باشه که بتونه شلی کنه به طرفش، پودرش میکنه. اما اگر دیامتریش باشی بخوای با تیر بزنیش میشه. این تانک ضعیفه؟ نه، اما میدان کور دارد. یعنی اگر از زیر لولش وایستی دیگه اون نمیبینه. توجه کردی؟ میدان عقل هرچه هست عقل خوب میفهمد. بشه عقل بگو من میخوام انگشت خودم را ببرم، فتوا دارد میگه حرام است، ضرر به نفس است. بگو میخوام سم بخورم، میگه نه، میفهمد. خیانت کنم در امانت، نه، میفهمد. حسن و قبح عقلی داریم برادران، یعنی عقل میفهمد، فتوای صریح دارد، مستقل است. یعنی فتوای صریح دارد که العدل حسنون و ظلم قبیحون، فتوا دارد که عدالت خوب است و ظلم بد است. صریحا فتوا می دهد، عقل می گوید الامانت حسنه و الخیانت قبیحه، خیانت بد است. اینا رو می فهمد. بعضی چیزا هم هست غیر مستقل عقلیه، یعنی خود عقل به تنهایی نمیفهمه، اما اگر یه چیزی از نقل بیاد کمکش، او خودش فتوا دارد. اینا دیگه وارد بحثش نمیشیم، بحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه. اینا تو هم کلام جای بحثشه، هم تو علم اصول فقه بحث شده و اونجا بحثش کرده. با که اگر مولا گفت که بر بالای بام شو، عقل اینجا میفهمد که نصب سلم یعنی گذاشتن نردبان دیگه لازم است، چون گفته دید برو بالای بام. هرچی اگه گفته حج جا بیار، دیگه باید قبل از ایام حج خود را به سرزمین اعمال حج برسانی. اینا دیگه عقل خودش میفهمد. برای همینه که رد پاسپورت میری و کار را انجام میدی. اینا را دیگه عقل میفهمد که اگر این واجب شد، مقدمات واجبم واجبه. برای همین است که در باب مقدمه واجب در اصول ما میگیم که اصلا وجوب شرعی نمیتونه داشته باشه مقدمه واجب. چرا؟ چون عقل خودش فتوا دارد، واجب کردن واجب محال است. چیزی که عقل فتوای به وجوب دارد، دیگه نقل فتوای به وجوب ندارد، چرا که لغو لازم میاد. این بحث را وارد نمیخوام بشم. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اگر یه چیزی در میدانگاه عقل باشد، مجال عقل باشد، اونجا عقل بسیار خوب حکم دارد و حکم عقل حکم شرع است، چرا که ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع. گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. یه بس. اما آنگاه که میدان فتوای عقل نیست، میدان فتوای نقل است، ما باید به نقل مراجعه کنیم. عقل ما اینجا فتوا دارد، یعنی اگر ای آیب نبودا عقل خودش میفهمد. هر جا عقل میفهمد، اگر دیدید آیه و روایت هم حکم داره، بدانید این حکم حکم مولوی نیست، حکم ارشادیه. چطور؟ میگه هر که پر گناه کند پر در دوزخ است، هر که پر خوبی کند پر در بهشت است. ببین این آیه اگه جا خوندی من شما میگید ای خود خودونم میدونستیم. ببین خدا عقل به ما داده، این میگید ما ای خود خودونم میدونستیم، باریکلو بده، این چون عقل در اینجا فتوا داره. اما اگر من گفتم شک دو سه حکمش اینه، هیچ که اگر مگر این که ببین آیش دیده باشید، روایتش دیده باشید، اگه شنیده باشید، خودتون که هیچ تا مسئله نشنیده باشید و روایت ندیده باشید، هیچ که نخواهد گفت که این خود خودونم میدونستیم. نه 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 نه، این باید امام صادق بگه. گفتم اگر 100 سال ابو علی سینا اینجا بشه فکر کنه بگه شک دو سه حکمش چیه، نمیشه بفهمی. چرا؟ چون عقل در اینجا میدان ندارد. باید امام صادق بگه، باید امام باقر بگه. اینا اصلا حکم نقلیه. اگر یک کسی بهترین ریاضیدان باشه، بگیم که محمد علی شاه 60 تا زن داشته، میگی مظفرالدین شاه چند تا داشته، نمیشه بگه الان من حساب بکنم. نه نه، باید او بدونه و هم بدونه. اگر 100 تا پادشاه بدونی چند تا اولاد داشتن، اسم 101 میگه ببرن. اگر نشنیده باشی نخونده باشی نمیدونی. نمیشه بگی من پارسال خوندم که رود فلون جا مره تو فلون کشور میریزه، حالا امسال قانونش نگفت رود فلان کشور بره تو فلان کشور بریزنه. تاریخ و جغرافی اینا علوم نقل، اینا باید مراجعه کنن ببینه. اگر خوندی بلدی، اگر ندیدی و نگفتی و نشنیدی بلد نیستی. ریاضی نی که بشینی فکرش کنی، منطق نیست. اینا اسمش هم به خودش. حالا اینجا حکم عقله که اگر آیان نبود من و تو میشینیم فکرش میکنیم. میگدن بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. هر که گناه پر کند همیشه در دوزخ است. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. هر کس هم پر خوبی کند او پر در بهشت است. خب بگیم این خود خودمم میفهمیدیم. ببین هر که پر چرکین باشه حمام رفتنش طول میکشه. خب این قرآن این مخواه بگذن، میگه هر که گناه پر کده تا پاکش کنیم طول میکشه. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته. هر که لایه لایه های چرک بسته باشه تا بخیصد و تو این کوره ها بریزیمش، ناخالصیاش برد و جرماش برد و کسافاتش بره، طول میکشه کار. بعدش هم میگه هر که پر پول تو جیبشه پر میتونه تو بهشت بماند، پر میتونه تو بازار بماند، پر میتونه تو هتل بماند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، هر که پر کار کرده اولئک اصحاب الجنه، اینا پر میتونن تو شهرهای اروپایی بگردن. هم فیها خالدون، چه بسا بتونن تا آخر عمر بمانن. خود خودمان میفهمیدیم هر که پر گناه داره پر کتک میخوره، هر که پر پول داره پر خشم میگرده. ببین عقل میفهمید. فقط یکی بحثه که ما اینم حکم عقله، اما با توضیح بدیم که چطور میشه که یک کسی پر میمونه، یک کسی بعد مثلا 1,000,000 سال درش میارن تو جهنم نجاتش میدن. خب توجه کنید آقا، سلامات خدا. دو تا حکم داریم. بعضی حکما حکم تشریعیه، بعضی حکما حکم وضعیه. یکی دیگه هم صلوات خط کنید. جناب استاد قانعی، البته خود من توفیق شاگردیشون نداشتم به جهت محرومیت و بی توفیقی، اما استاد همه دانش آموزا و استاد غالب معلم ها بودن و من حقیقتا شرم دارم که جلویشون دارم حرف میزنم. به من اجازه حرف زدن بدید. یک صلوات خط کنم. خب یکی حکم تشریعی داریم آقا، یکی حکم وضعی داریم. این دوتا با هم فرق داره. ببینید، یه وقتی آدم میگه نه اگر از چراغ قرمز رد شدید جریمه دون 10,000 تومنه، اگر این جریمه یه دفعه سبب بیان بکنم 20,000,000 تومن، میگید که ظلمه به خدا. ببین ظلمه، این خلاف با این جریمه به هم نمیاد. در حکم تشریعی عدالت معنا داره، ظلم معنا داره. اگر بگن جریمه مثلا نبستن کمربند 5,000 تومنه یا 10,000 تومنه، میگه بابا برای حفظ جان خودم ندونه بد نی، خوب گفتم. اینو که میگن خب همش مال این نداشتن کمربنده. اگر جریمه سبقت بیجا بشه 10 تومن، میگه ببین آقا 4 نفر یا 5 نفر به خاطر وبا از دنیا رفتن، ستاد بحران تشکیل دادیم، وبا درد ناخشیدن، انشالله این دردا که در افتیده دیگه نیاد، وبا و تا اونو حسبه و اینا. اما 4 نفر همش، اما یه وقتی میگه 17,000 در سال کشته داریم بر اثر سوامه رانندگی تصادفات و اینا، میشدن هر 20 دقیقه یک، هر 20 دقیقه یه نفرا مخصوصی تا دو بران تشکیل عادی شده برام. 20 دقیقه یکی، هر 1 ساعتی 3 نفر، هر 24 ساعتی 72 نفر. آقا سال 366 رو بیشتر نیستن ها؟ هر روزی 72 تا، بله میشه 18,000-19,000 در سال. خیلی یاده. خب این باید چکار کنم؟ وقتی هر 20 دقیقه یکی بچه داره یتیم میشه، یه مادر داره داغ میبینه، یه زن داره بیوه میشه، یه خانه داره بیسر، هر 20 دقیقه یکی. ببین این بحران نیست. اگه یه بیماری رو افته که هر 1 ساعتی یه نفر بمیره، خیلی بحرانه. وقت اگر 1 ساعتی 3 نفر میمیرن، پر شده، عادی شده، ما بیتوجهیم. پس ببین اینجا اگر گفتن 10,000 تومن به خاطر این خلاف، میگیم بد نیست، خوبه، عدالته. اما اگر گفتن برای این خلاف 50,000,000 تومن، جریمه اینجوری در بعضی کشورها شنیدم هست که یه دفعه به خاطر یک عملی که نمیپسندن مثلا جریمه مثلا 500 پوند وزن میکنن، هر پوندی مثلا 1,500-1,600 تومن. اینا جریمه اینجوری هست، اما جا داره. اگر جریمه با اون کاری که انجام دادی با اون جرم نخونه، میگن این ظلمه و درست سمخه. اینا تو احکامیه که حکم تکلیفیه، حکم تشریعیه. اما احکام وضعی اصلا ظلم درش معنا نداره. چطور؟ نمیشه بگی این پدگر خدا عادل نبوده. احکام وضعی ببینید، یک کسی 5 گرم سم میکنه تو یکی لیوانو هم میزنه دو مخوره، ساعت میگیره، میگه ما همه این سرکشیدن سمو 1 دقیقه شده، انشالله 1 دقیقه هم بیشتر نمیمیریم. این سم که گلید پایین رفت و وقتی که این سم اثر که ببین، نگی سم 1,000 تومن بیشتر نبوده، سم 1 دقیقه بیشتر نبوده، سم همش 5 گرم بوده و ما باید 5 دقیقه بمیریم، این حرفا نیست. این سم که گلوت پایین رفت تا خدا خدایی میکنه تا زندت نکنه تو مردی. بگو ای خدایا تو عادل نیستی، ما دو دقیقه چاکو استیم بخی گردنت بره درون، حالا همش بنه بمیره. ببین اینجا میشه بگی ظلم در کاره حکمه با... ما همش 3 دقیقه تو را بودیم، از بال طبقه پنجم خورا انداختیم پایین. چه مسخره بازی بابا. حکم وضعی وقتی گفتن اثر این کار اینه، خلاصی دیگه مخی نکنی نکن. میگدم این کورسایی که حالا در اومده رو تلویزیون هر شو دارم معرفی میکنه، اگر چه بلد میخو بدون اینا چی چیه چه قضیشته، هر کم بلده در این کارا که در ویل کنه کورس مخورده دیگه. میگه این جا خون نیستی، اینجا خون نیستی. در مشهد بودم، یه آقایی که این کورس را خورده بود میگفت این کورس که مخوری دیگه روز همین خون نیستی، خیال ورد میداره. میگفت همه یه، حالا اینجا شروع نکنیم تعریف این که دن بگی پما یه بار بریم این کورس بخوریم. میگفتم به خدا قسم ببینید با مغز چیکار میکنه که ما میشه مکشدشون، برای همیشه لرزش دست دارن، برای همیشه دهنشون خشکه و مغز پوک میشه و مغز خوش میشه و میرن. آقا این قرص که مخورن، این آقا گفت دیگه ما خروزه همین نبودیم، همش داشتیم با کوفی انان دست میدادیم و خیال ورد میداره میری تو جلو. میگفت این وره خیابون دخترها همه صف کشیده بودن، دست برای اون تکون میدادن، اوره خیابون داشتیم معاملهای 50 میلیونی میکدیم، چک میکشیدیم برای اینجا برای اونجا بخشش میکدیم. و یک نیروی به دست میده که همش گفت 3-4 ساعت این کورس که دادن رو گفتم باید بیرقصی پراخ برخوادم، اگر وای سیگه به کل خود بیبندی خلاصت میکنه این کورس که خوردی هی باید ورزش کنی. گفت 5-6 ساعت رقصیدیم بچه هم دیگه نفهمیدیم کجا هستیم، یعنی نیرو 6 ماه 1 سالت تو نیم ساعت خرج میشه، بچه هم دیگه طاقتی که خورا نگرداری نداری. و ایشون میگو همینجور لرزش پا و زبانم خوش میشه و اذن خود نیستم و نمیتونم خود را طاهر نگردارم، یکی کورس اینجوری تو یک جلسه دادم. توجه کردید؟ خیال بهش میگن توهم، نمیدونم چطور روشو میکنه. هست جلساتی که تو همین میبود، آقا به خدا من شنیدم وارد جلسه که میشن که قرص شوب میدن و اینا دیگه نمیفهمن و گاهن نستجی رو بلا دختر و پسر با همن شروع میکنن مسخره بازی دروردن و بایشن بی اراده میشن. اونی که جلسه گردان خودش از این قرص نمخوره یا به قدری که نیم ساعت کوک باشه مخوره، نه به قدری که فلج شه، بعد که اینا بی اختیار افتادن معلوم نیست چه می شود، پناهنده این به خدای بزرگ. آقا این چیه چیه هر روز یک هدیه ای از غرب برای ما مجانی و ارزان می فرستند. خب حالا اگه کسی این قرص خور بگدن ما و بعدش هم نتونه ورزش کنه، ندونه که باید 4 ساعت درخصه، خب این آدم اگه افتید مرد. میشه بگیم ما 2 دقیقه کورس خوردیم، 1 دقیقه کورس خوردیم، 1 دقیقه نمیشه، ما 5 ثانیه کورس خوردیم، به 5 ثانیه میمیریم قربت الله. این میشه؟ نه، جریمه این کار اینه که خلاص میشی. اگر یک کسی 2 دقیقه در حال یک اشتباه بود، حکم تشریعی نیست که بگید این جریمه با این کار نمخونه. گفتم خب میگه ما 1 دقیقه از طبقه 10 پریدیم پایین، 1 دقیقه هم تو را بودیم، این 2 دقیقه مغز تکه تکه میشه، تو میگی من 1 دقیقه میمیرم. جریمه این کار اینه، یعنی حکم اثر وضعیشه نه اثر خلاص. اولئک اصحاب النار، اینا زدم خود را بیچاره کردن، حالا 2 دقیقه نه بیچاره باشن. هم فیها خالدون، کسی که زد خود را کشت، کسی که زد خود را جهنمی کرد، دیگه چند دقیقه جهنمیه؟ هم فیها خالدون، نگید چرا خدا پر آدم جهنم ببره. بابا ما زدیم خود را بیچاره کردیم، ما زدیم خود را کشتیم. تو زدی یک کسی را کشتی، دو دقیقه بمیره. کرسی بخوریم که عقل از سر ما بره، وقت چند دقیقه دیوونه ایم. همیشه دیگه. پس خیلی جریمه. اتفاقا گفتن این کار نکنید، حکمش اینه. مخونه جریمه با کار بله. وقتی میگن که این کشنده هست، میگی من میخوام نیمه جونو کشم، میگن این اثر این قرص، این قرص خورده حیات از تو میرود. پس برادر، مطابقت عمل را با مکافات عمل خوب ببینید. همه این است که گفتم. اگر حکم تشریعی بود بله، برای یکی غیبت گفتن حکمش چیه. همینه که همش هم داری جزاء وفاقا، جزاء موافق خود کاره. ببینید اصلا چیز دیگه نیست. جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. بله در مورد کارهای خوب خدا ده برابر بده، اما در مورد کارهای بد نه. فلا یجزا الا مثلها، جزا نمیشود الا به مثل، الا مثلها. بله من جا ابل حسنه فله عشر و امثالها، ده برابر است. اما هر که گناه بکنه نه، به اندازه گناهی که کرده میبیند. اما اگر یه چیزی که حکم وضعیه، اثر وضعیه، این سم مردنه، اینم باد. اگر 5 دقیقه سم خوردیم 5 دقیقه بمیریم، نه، این دیگه مزد کاریست که کردیم، اثر کاریه، حاصلم میشه. خب هر که این بحث را خوب گرفت، یک صلوات خط کنم. خب احاطه، حالا میگه احاطه میکنه گناه. احاطه به چیچیاه؟ احاطه بعضی گفتن به شرک و کفره. که گناه اطراف آدم احاطه میکنه وقتی که شرک باشد، کفر باشد، یعنی انسان مشکل عقیدتی داشته باشد. نستجیر بالله. آقا یک کسی میگدن نماز چیه؟ یعنی اصلا من قائل به وجوبش نیستم. ای آدم کافره، مرتده، توجه کردید؟ به حکمش قتله، به منکر ضروری دینه و بحثش در جای خود. اما یک کسی هم میگه نه، من میدونم دین حقه و صلات معراج مؤمنه و عمود دینه و اهم واجباته، منتها شیطان گلوم میزنه و من انسان سیاه بختیم، قائل به وجوبش و اوجب واجبات بودنش هه، میلغزد در مقام عمل، میلغزد عقیدتی مشکل نداره. یادم باید نماز بخونه، هر وقت نمخونه داره گناه میکنه. اما دیگه نجسستی و مرتدستی اینا نه، این نیست. یک کسی میگه میدانم که زکات واجب است، من میده. میگه ما آدم گناهکار بی توفیق هست، شیطون گلون زده ببین، میدونه کار زشته. یک کسی میگه اصلا کی گفته زکات واجب؟ نستجیر بالله العظیم. این طبق صریح روایت مرتده، کافره. یه وقتی ادا با خدا طرفیم، شرک و کفر و چیزایی که انکار ضروری دین حساب میشه، کی گفته قیامته، کی گفته نماز باشه، اینا کفره. اگر به کفر منجر شد، اینا احاطه میاره. احاطه یعنی چه؟ همینی که قرآن میگه بلا من کسر سیعتن و احاطت بهی خطیعتو، هر که گناه بکنه و گناه پر انجام بده، احاطه یعنی حالت کفر، شرک. بعضی گفتن کفر و شرک، و بعضی گفتن نه، پر گناهی ولو کفر و شرک هم نباشه. هر که گناه پر انجام بده، احاطه نه یعنی کفر، بلکه کسی که نه معتقدم هست، اما هر روز مرتکب کبیره میشه، اینم احاطه میکنه. بی بی زینب سلام الله علیها، سلام الله علیها، وقتی که دید دشمن اینجوری داره همه چیز را انکار میکنه، خیلی آیه قشنگی مناسبی براش خون. چه فرمود بی بی یادتون از چه آیه ای را بره بخونم؟ بی بی فرمودم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله. یزید گل رو معتوم ملیدی اما خوب مشت خود رو واکدی. بله یزید گفت چه؟ یزید گفت مستجی رو بدا لعبت حاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بابا بازی بود، نه خبری از آسمان می آمد نه وحی نازل می شد. ببی تا این گفت بی بی زینب فرمودن بله هر که حسین مکشه مزدش همین، هر کس گناه انجام بده ثم مکان عاقبت طلبه ها. عرض کردم خدمت شما، ببینید نمیگه ثم مکان عاقبت الذین، نه اسم کان قرار نداد عاقبت را، خبر کان ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات. یعنی هر که تکذیب الهی کند آیات را منکر بشه عاقبتش این است که تکذیب خدا عاقبتش کفر به خدا هست، عاقبت گناه تکذیب خدا میاره. خیلی قشنگ نمیگه عاقبت گناه تکذیب الهیه، میگه تکذیب الهی عاقبتش کفره، عاقبتش بدیه. یعملون السیئات کردید عاقبت الذین اساءوا السوء. خب اینجا قشنگ گفتش که پر که گناه کردی، وقتا ما بگیم هیچ تا گناه نکده یزید، این گناه بزرگ بعدی همین است، همین است. و آقا آدم بیجا حسین رو نمی کشن، زمینه مخواد. ابو بکر حلال زده تو گوش زهرای قرآن نمزن، هر کاری آقا زمینه مخواد. اگر میبینید که آقای حسین رضازاده 500 کیلو چیزی بلند میکنه در دو ضربه، آقا این کار کرده زمینه مخواد. یا کسی از راه میرسه، اگر میبینید یک کسی هیچ تا شب نافله شبش از کفش نمره مثل بی بی زینب، مثل علی ابن الحسین، آقا اینا زمینه مخواد. توجه که از راه میرسی اینا درست نمیشه. برادرها عمر علیه اشد العذاب حرام زدگیش ثابته که بعضی کارا میتونه بکنه، مثلی که 1400 سال پیش تراکم نور بودا اینور کنتم نورن فل اسلاب شامخه والارحام المطهره لم تنجس کالجاهلیت و انجاسها، اینور تراکم نوره در مقابلم تراکم ظلمتها. طرف باید نوه هند باشه تا بتونه این کار بکنه. و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، هند جگرخار است، آکله اکباد خورنده کبد جگر حضرت حمزه رو. زمینه مخواد آقا. ننشون هر زنایی، هر هزار تا زنا که میداد یکی پرچم میزد بالای خانه خود، او را ذات الاعلام میگفتن، صاحب پرچم ها، 7-8 تا پرچم داشت، هر هزار تایی یه مدال بهش میداد. توجه کردید؟ کسی که میخواهد حسین را بکشد، کسی که میخواهد موسی بن جعفر را بکشد، خیلی قوه میخواد هر کاری، زمینه میخواد هر کاری. آقا تعجب نکنید اگه کسی میتونه مثلا تو روی مثلا عالم دینی وایسه. قدیمه اگه میخواستن کسی بفرستن، چرا این میگید؟ اونی که میخواست آقا باقر صدر را بکشه، وقتی رفت بکشه دستا شروع که لرزیدن، اومدن دادن یک انسان کامل آلوده، نورانیت این سید را گرفت بیرون آمد. توجه کردید؟ اومدن که آدمی که در گناه ریشه‌دارتر باشد، در زشتی ها غوطه‌ورتر باشد به او دادن. الکی نیست آقا. اگر یک کسی کموک بد باشه ده دوام نمیاره، مثل هر دوام نیاورد.
غم میاره و تسلیم میشه و نجات پیدا میکند. گناه پر نکنیم که دوام نیاریم در زشتی ها، توبه کنیم، کم بیاریم. خدایا تو را به نورانیت قرآنت ما را نورانی کن، ما را ببخش و بیامرز. باز هم ادامه این بحث، من الان حجای قدرتی را دیدم، اگر وقت شریفشو گرفتم من عذرخواهی میکنم. ادامه بحث این که حالا چه فرقای مشرکین، ظالمین، کافرین، کسی که قاتل مؤمن باشه متعمدن، چه فرقه های خلود در آتش دارن و خلود یعنی چه؟ پر میمونیم یا همیشه میمونیم؟ هر جا گفته خالدین فیها، هر جا گفته خالدین فیها ابدا، انشاءالله باز هم در خدمت همین آیه هستیم. صلوات خرج کنیم.
گفت خدا بنده که کنم از کار خودم حیرانم، سرگشته در این دورانم، داده پسر مرجان از اکی در جنگ حسین فرمانم، زین حادثه سرگردانم، ای حد بزیگز زهراب، زنها رو مکن تو دواب، بگذار سر این خیال رو، کن فکر رو برا یه فردا، گیرم که تو را مهرام مدی و فرزند پیم برکشتی، در خود بدنش آغشتی، ای هر بزیز زهرا، بزه هارو مکن تو دوا، بگذار سر این خیالو، کن فکرو برای فردا. جمال محمد، جمال محمد، صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوغا وتمتغه فيها طويلا. حصار أرواح متحر الشهداء، امام شهدا، اموات گذشتگان خودتون، پدران، مادران و همه کسانی که روزگاری تو این دنیای فانی به هر شکلی تحت هر عنوانی بر ما حق یا حقوقی داشتند، سالهای قبل در بین ما بودند، جشون خالیس اسیر خاکند. عموماً شادی ارواح اموات مؤسسین جلسه، خاصه شادی روح مرحوم مغفور فیضپور که مجلس و محضر به نام و یاد او منعقد شده است. حضار محترم با توجه صلوات ختم کنید. محمد و آل محمد. شفای بیماران اهل اسلام، بیماران مد نظر و ملتمس دعا، رفع گرفتاری ها، برآورده شدن همه حوایج خودتون و مؤسسین، قبولی این روزه ها و عاقبت به خیری همه، باز هم صلوات ختم کنید. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علوم و معارف اسلامی که در اختیار ماها قرار دارد، همه و همه منشأ و منبعش یا قرآن است و یا سخنان پیامبر و اهل بیت مکرم و معززش. در معارف اسلامی می خونیم، در کتاب ها بزرگان می نویسند که علم امام معصوم از سه جا ناشی می شه: یا از قرآن است، یا میراث پیغمبر است، و یا الهامات الهی است. حضرت علی مولای متقیان، علی علیه السلام، حتما مستحضر هستید که برخورد کردید، فرمودند پیامبر عظیم الشان اسلام به من چیزی یاد میدادند، از هر یک مطلبی که ازشون کسب فیض میکردم، هزار باب علم بر من گشوده میشد. ولذا نه این که این بزرگان و این بزرگواران خودشون معصومند و پاکند، علومشون هم با علوم بشر معمولی تفاوت می کند. یعنی علم یا ذاتیه یا اکتسابیه، یا انسان باید که در واقع به یک منبعی متصل باشد که ما نیستیم، این کار پیغمبران و ائمه است، و یا اینکه کسب بکند. شما خیال نکنید حتی اون عرفا، نمیگم انبیا و ائمه، حتی از اون عرفا و بزرگان همه علومشون داخل تو حوزه درس خوندند و مطالعه کردند. میشه به یقین و با جرأت ادعا کرد، حالا اگر نمیگیم همهش، یه بخشی از علومشون از جاهای دیگر ناشی میشود. خب با این مقدمه کوتاه برم سراغ اصل بحثم. پیامبر عظیم الشان اسلام در سخنی، در توصیه و حالا سفارشی، نصیحتی به مولای متقیان علی علیه السلام سخنی دارد. سخنان زیاد هست، من یک سخن کوتاه امشب میخوام در این جمع بزرگواران و عزیزان از محلتون استفاده کنم. سه تا مطلب هست، خلاصه عرض میکنم که شما معطل نشید. حضرت فرمودند احب العمل عند الله ثلاث، بهترین کارها نزد پروردگار سه چیزه. این نکته من عرض کنم بد نیست، در اون چیزی که خودم میدونم. یک تو روایات حتما برخورد کردی نسبت به آمار و ارقام و تعداد. آقا همچون کاری انجام بدید چند تا فایده دارد، همچون کاری انجام بدید چقدر ضرر داره. بهترین کارا نزد خدا چند تا، سه تا، پنج تا، ده تا. این اعداد تو روایات در عین اهمیتی که نسبت به خودش داره، به قول معروف این نیست که فقط این باشد ولا غیر. من اینجا عرض کنم آقا پیغمبر فرمود به حضرت علی سلام الله علیه بهترین اعمال نزد پروردگار سه چیزه. شما به جای دیگه روزه، فرشتر، جای دیگه یه آقای یه حدیثی بخونه مثلا بگه احب الاعمال عند الله مثلا خمس، پنجتا بگه آقا چه شد این تناقض تضاد فلانی گفت سه تا شما میگی پنجتا پیغمبر نعوذ بالله تضاد. نه، اینو از باب اهمیت موضوع پیغمبر